أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون درباره روابط خانواده آسمانی به حمله سمت چپ شیطان در مورد گناه رسید. در مورد گناه چند مسئله رو توضیح دادیم و آخرین مسئله که گفتیم درباره علنی کردن گناه بود و این علنی کردن گناه یه قسمش همون بود که خدمتون عرض کردم، یعنی که انسان گناه بکنه و با پررویی و بی‌حیایی و بی‌خیالی و جسارت و گستاخی این گناه رو انجام بده و اعلانم بکنه، ناراحتم نباشه یا دفاع بکنه از گناه. گاهی وقتا گناه علنی به این هستش که انسان راجع به گناه خودش با دیگران سخن بگه. این هم یکی از معصیت‌های خیلی بده که انسان گناه خودش رو برای کسی تعریف بکنه. هیچ کس وجود نداره که ما صلاحیت داشته باشه راجع به گناهمون باهاش صحبت کنه. یعنی بگم من این گناه کردم. مگر اینکه طرف برای این باشه که یک مشاور امینی باشه، یک مشاور عادل و با تقوا باشه و ضمناً متخصص باشه، مثل مریضی که شما الان دارید به کسی میگه من قلبم درد میکنه، به هر کسی نباید گفت آن رفتی به او گفتی من قلبم درد میکنه، مداوا میکنه، متخصص قلبه. اگه لازمه بگید، یه موقع اصلا لازم نیست، انسان میتونه غیر مستقیم. این همه اساتید و کتاب ها و مطالب اخلاقی هست، اصلا نیاز نیست انسان رو در رو بشه، نامه نوشتن هست، پیام دادن هست، نمیدونم الان که دیگه ارتباطات اینترنتی هستش، راحت آدم میتونه مشکلشو با کسی در میون بذاره بدون کسی بشناسدش. اگه لازمه میخواد به کسی بگه من یه همچین گناهی دارم، باید اون شخص امین باشه و فقط به یه شخص امین بگه، اونم به این قصد که گناه رو برطرف بکنه. اگه میخوای برطرف بشه، این قبلا کردم، اصلا نرید خاطره گویی کنید برای کسی که من اصلا این گناه ها رو قبلا کردم یا مثلا اینجوری بوده. نیازی نیست انسان بره خاطره گویی کنه برای دیگران. خود این معصیته، فسادهای دیگری داره خودش، اصلا صلاح نیست گفته بشه. تازه اگر میخواد به یک کارشناس بگه، چه لزومی داره انسان اگر نیاز هست تصریح کنه به گناهش، اگر نیاز نیست تصریح نکنه به گناهش. یعنی لازم نیست بگه من چه گناهی انجام میدم، یا اصلا بگه منم، میگه کسی اینجوری هست باید چیکار کنه. یعنی تا میشه اسلام میخواد گناه علنی نشه توی جامعه و به اسم کسی گناهی ثبت نشه. خدا غفوره، ستاره، دوست نداره بنده هاش اگه یه گناهی هم کردن که گناه بین ما و خداست دیگه، پاشیم بریم جار بزنیم که ما همچی کاری کردیم. این کار غلطی هستش و نباید. اگه انسان میدونه قرار نیست این گناه ها انجام بده، حالا برای چی میری میشینی الان به یک کسی نامزدت، رفتی به نامزدت بگی آره من میخوام به آدم خیلی خوبی هستم، من آره قبلا اینا مشروب میخوردم، قبلا اینا چیکار میکردم، قبلا چیکار میکردم. چه اگه قرار نکنی و توبه کردی و پاک هستی، لزومی نداره بشینی برای بقیه بگی. یا دختر بخواد بیاد سادگی بکنه روابطی که قبلا داشته یا گناهی که قبلا کرده رو، خیلی راحت بیاد بره به کسی بگه، خب سوء استفاده بکنه. یه گناهی بین شما و خدا اتفاق افتاده، تمام، توبهش هم کردی، تموم شده دیگه، قرار نیست برگردی بهش، چه لزومی داره بره به کسی بگی؟ نه خب صداقت، این صداقت، صداقت خوبی نیست بخواد انسان بیاد الان این چیزا رو بیان بکنه. ولی موقع هستش یه چیزی هست که مربوط به زندگیه. بله بنده الان یه بیماری دارم، نگم تو زندگی من اثر داره، گناه داره، باید بگم من همچین مریضی دارم، مثلا ناراحتی قلبی دارم، فرض فرمایید که عمل جراحی کردم، اینجوری شده، اینجوری شده. ولی اگه یه چیزی میشه نباشه و میشه مخفی باشه و قرارم نیست تأثیری داشته باشه، گذشته و رفته، اصلا صلاح نیست انسان با هیچ کس در مورد گناهش صحبت کنه، فقط خودش و خدای خودش، تمام. اعتراف کردن و دیگه نمیدونم بیان کردن و اینا خیلی کار خطرناک و زشتی. از همه اینا زشت‌تر، از همه اینا بدتر این است که انسان بره لغزش یک کسی رو، عیب یک کسی رو، گناه یک کسی رو بخواد جایی بیان بکنه. گناه یک کسی رو. گناه کرده طرف، شما دیدی یا شنیدی، بری یه جا بیان بکنی، بری این گناه به یک کسی بگی. این دیگه خیلی درجه فحشاش بدتره که عیبها، ضعفها، لغزشها و گناهان دیگران رو بری پاشی برای اینو تعریف بکن. این بسیار بسیار کار خطرناک و زشتی هستش. در روایت داریم، اینو براتون بخونم، خیلی این روایت فوق‌العاده مهمه، خیلی خواهشم دقت کنید، یادداشت کنید کامل این رو، همیشه جلو چشتون باشه این روایت. و اگه با یه آدم اینجوری هم برخورد کردید، نصیحتش بکنید، نه اینکه دل بدین به حرفاش گوش بکنیم، نه نصیحتش بکنید واقعا. چون یه کسی که میاد عیب یه کسی رو برای شما بیان میکنه، لغزش یه کسی رو بیان میکنه، ضعف یه کسی رو میگه، یه موقع مثلا مشکل و درگیری و کار مشاوره‌ای هست، عیبی نداره. یه موقع شما در مقام مشاوره هستی، الان اومدم میگه آقا ما میخوایم این پسر اومده خواستگاری دختر ما، شما چیزی راجع به ایشون میدونید؟ بله باید بگید. شما اگه میدونید چجوری بگیم؟ بگیم من میشناسم ایشونو، صلاح نمیدونم با دختر شما ازدواج بکنه، همین مقدار کافیه، عیبشو نباید بگی. من توصیه میکنم ایشون با دختر شما ازدواج نکنه، دختر شما با ایشون ازدواج نکنه، صلاح نیست، همین کافیه. ولی اگه یه موقعی خطری هست، اونم قبول نمی کنن یا اصراری دارن به این قضیه، به مقداری که پشیمون بشه، نه که یه چیزی روش بگذارید، مبالغه نکنه خدای نکرده، به مقداری که پشیمون بشه اگر هست، بله بگی حالا مثلا فرض فهم ایشون الان مثلا ایشون مشروب خوره، ایشون نماز نمیخونه، ایشون اعتیاد داره، ایشون نمیدونم اینجوریه اینجوریه، مثلا حالا بره بگه، چون تو مقام مشورت هستید. ولی اگه تو مقام مشورت نیستی، ما اصلا حق نداریم بریم این ور اونور راجع به عیب کسی. اگه کسی هم اومد گفت، بدونید آدم منفوریه پیش خدا. اگه اومد برای شما چیزی رو بیان کرد، خودش آدم منفوری هستش، خب نصیحتش بکنید، ببین این کار درستی نیستش، اصلا کرده که کرده این کارو، برای چی شما اومدی من گفتی حرف، برای چی من الان آلوده کردی، این چی یه مش جهنم و آلودگی و استفراغ تو ریختی رو من، یه نجس کردن دیگران دیگه، آلوده کردن دیگه. برای چی اومدی اصلا به من گفتی اینو؟ چرا راز دیگران رو پاش کردی؟ اگه با میل بشینی بشنوی، با میل بشینی بشنوی اینو، او رو تشویقش کردی به ادامه این گناه، خودت هم شریک گناه میشی. باز سری بگی آقا این کاری که داری با من میکنی جنایته که اومدی به من گفتی، آخه من کیم که پشت تو اومدی مسائل اینو بیان بکنی. از این گروه بدتر که حالا روایتش رو بخونم براتون، کسایی هستن که علاقه دارن مسائل دیگران رو بدونن، علاقه دارن جزئیات زندگی دیگران و مسائل دیگران رو بدونن. حالا حلال و حرامش کاری نداره، ما اصلا براش جذابیت داره، زن داره، زن نداره، شوهر داره، شوهر نداره، چند تا بچه داره، نمیدونم با مادر شوهرش چجوری، مادر زنش چجوری، اخلاقش چجوریه، نمیدونم چیکار کرد. گاهی وقتا ببینید بچه یه نفر رو میکشن کنار، تخلیه اطلاعاتیش میکنن، مامان چیکار میکنه، ننه چیکار میکنه، نمیدونم شوهر چیکار میکنه، نمیدونم اون چیکار میکنه، همینجوری اکثر خوششون میاد مسائل دیگران رو بده. اینا هم خیلی آدمای خطرناک و جهنمی هستن که آدم علاقه داشته باشه مسائل دیگران رو بفهمه یا بدونه، علاقه داره، دوست داره مثلا بشنوه. این آدم آدمی هست که قطعا غافله، این آدمی هستش که به خودش مشغول نیست، یعنی این توی رحم مادر، رحم دنیا سیرش به گونه‌ای هست که مشغول شدن نیست اصلا. این آدم داره دور میشه چون مشغول دیگرانه. ذهنی که مشغول دیگران میشه و مشغول خودش نیست، قطعا سرعت نداره. این نفس، این روح تو رحم مادر حرکت‌های توقفی، جهش‌های خطرناک، عقب‌گرد بسیار براش پیش میاد که بعداً هم به راحتی جبران نمیشه. اینا فهرست این گناه هاست که من حالا اینو براتون بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که کل امتی معافا الا المجاهرین، همه امت من بخشیده میشن مگر کسایی که علنی کننده هستن. همین خصوصیاتی که گفتم، اینا بخشیده نمیشن، اینا آمرزیده نمیشن. کسایی که یا مال خودشونو میگن یا علاقه دارن ضعف های دیگران رو بشنون، یا علاقه دارن اگرم نیست ببندن یه چیزی به کسی دیگه. هی دوستان از هر ماجرا یه چیزی در بیارن، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. اینا اصطلاحات اینجوری غلط و احمقانه که تو ذهنهای افتاده. اشاعه، سردر آوردن، فضولی کردن، تجاوز به حریم افراد کردن، اینا آدمای اینجوری، اینا بسیار خطرناکن. حضرت میفرماد همه آمرزیده میشن جز این گروه ها، آدم هایی که تو حد خودشون نیستن. حالا شما نها کنید، من الان کمترینشو دارم میگم، بالاترینشو میگم دیگه چه وضعیت خطرناکی داره. کمترینشو نگاه کنید حضرت چی میگه بهش. میگه الذین یعملونن عمل بلل، شبونه گناهی رو انجام دادن. هر چی، وقتی میگه شب، منظور چی از شب؟ مخفی، تاریک بوده، مخفی بوده. فیستر روح ربو، خدا براش پوشونده، کسی هم نفهمید، خدا هم لش نداده. خودش ثم یصبح فیقول، خودش صبح پا میشه میبینه که یا فلانی انی عملت البار، حتی که نبودی دیشب، ببینی چه عشقی کردیم، چه صفایی کردیم، چه گناهی کردیم، چه رسیدیم، اینو دیدیم، اینو خوردیم، اینجوری کردیم، اونجوری کردیم، هیچی. یا نه اصلا ناراحتی بیاد بگه، نباید بگه. و اگه خدا پوشونده تو حق نداری بگی، اگه خدا به یکی پوشونده تو بری پرده ای که خدا پوشونده رو برداری. لذا حضرت فقط مجاهرین داره میگه. مجاهرین یعنی کسایی که پرده دارن، یعنی اساسا چه مال خودشون چه مال دیگران رو برمیدارن. رازی که دیگران بهشون گفتن میره به بقیه میگه. این همکار الان به تو اعتماد کرده، یه مسئله راجبه خودش به شما گفته. پرشی پا میشه میری و اون همکارم میگی، به اینم میگی، به این میگی، به اون میگی، اصلا کار خوبی نیست. خیلی خطرناکه علاقه به پرده داری، علاقه به دونستن اسرار مردم، سوال کردن، تلفن زدن، چیکار کردی، چی شد، چی گفت، همین علاقه به این که مثلا جزئیات روابط، مسائل زندگی انسان آدم بدونه. مجاهر، حضرت فهم این آمرزیده شدنی نیست، این دیگه بخشیده شدنی نیست. یه کسی که اینجوریه چه مال خودش رو بگه، وای به حالی که دیگه حق و ناس باشه مال دیگران رو بیان بکنه، و وای به حالی که یه چیزی روش بذاره بگه. این دیگه خب خیلی دیگه دور از رحمت خداست. اینا فحشه های بسیار خطرناکی. تو خودمون بریم ببینیم همچین علاقه هایی هست، یه همچین وضعیتی هست یا نه. اگر یه کسی یه گناهی کرد ما هم فهمیدیم، نریم خدای نکرده به روش بیاریم. گناه کرده، معصیت کرده، آه من فهمیدم، فکر کردی من خرم نمیفهمم. مچگیری خیلی کار خطرناکه. امکان نداره یه کسی مچ یه کسی رو بگیره، یه کسی فضولی کنه، مگر اینکه خدا مچش رو میگیره. در روایت داری من تتبع عورات الناس، من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته. اگه یه کسی دنبال بیفته راجبه یه کسی، همین حساس شه دنبال یک بیفته، خدا دنبال اون میفته، یعنی خدا رسواش میکنه، خود اینو رسوا میکنه. بذار به هیچ وجه با کسی کاری نداشته باشیم، تجاوز نداشته باشیم به حریم مردم، فضولی تو کار دیگران نکنیم، علاقه نداشته باشیم. شما تو مسائل سیاسی هم الان نگاه کنید چقدر هرزگی و فحشا وجود داره. یعنی ما هیچ یه چیزی شنیدیم، هی میخوام یه چیزیش بکنیم. میبینی راجبه یه نفر هزار جور نقل قول میشه. در روایت داریم اگر کسی که چیزی نمیدونست دهنشو میبست، مردم این همه فساد و اختلاف درشون نبود. من شنیدم اینجوری، کانال فلان اینجوری گفته، ماهواره اونجوری گفته، این شبکه اینجوری گفته، فلان روزنامه اینجوری نوشته. آقا ما چه میدونیم؟ خیلی ها علاقه دارن خودشون رو آگاه، فهمیده، صاحب نظر، نمیدونم تحلیلگر معرفی کنن، مجموعه حرف بزنن، حرف 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 های مختلف 50 تا میزنه. وقتی جدی اگه ازش سند بخوای برای 48 تاش سند نداره، نمیتونه ثابت بکنه. تازه من هزاران بار شنیدم افرادی که اومدن اظهار نظر کردن تو مسائل اجتماعی سیاسی راجع به دیگران، بعد از ایشو سند بده، سند که نداره، میگه من مطمئنم، قسم از عباس میخوره، بعد میفهمیم دروغ باز کار داره بوده. لذا حضرت میفهمد بین حق و باطل 4 انگشته، الحق ان تقول. اینجوری دست همینجوری کرد حضرت، گفت الحق ان تقول رأیتو، حق این است که بگی من دیدم، و الباطل ان تقول سمعتو، شنیدم، یه جا خوندم، شنیده که اصلا قابل گفتن نیست و دیدنم تازه میگه اگه دیدی حالا باید پرده بندازی، حالا که دیدی پرده بنداز، چون تو امتحان بودی، خدا صحنه ایجاد کرد، دیدی حالا باید بری پرده بندازی، چون دیدی که نباید بری بگی جایی که هر کس میخواد باشه، یه چیزی از نزدیکترین کست میخواد باشه تا دورترین کس حق نداری بری بگی. برای شما آبروی نفر بری، برای چیزی رازی که فاش شده بریم بیان کنیم میبرم بر. این شهوت حرف زدن، شهوت کلام، شهوت اظهار نظر، شهوت خودنمایی، خودشیفتگی، این احساس فقری که من فقط با وراجی و حرف زدن میتونم هی خودم رو ارضا بکنم، باعث میشه انسان به دریدگی، به همین گروهی که پیغمبر میگه آمرزیده نمیشن، مجاهرین، کسایی که آشکار کننده و پرده در هستند، عضو این گروه بشه. و خوش باله کسایی که کم حرفی دارن، ساکتن و ساکتیشون هم این کم حرفیشون به خاطر خجالت های احمقانه یا بیورزگیشون نیست، بلدن حرف بزنن، اما زبونشون رو خوب میتونن نگه دارن، جلو زبونشون رو خوب میتونن بگیرن، پرده پوش هستن تا پرده در. هر کس هم باید خودش رو امتحان کنه شخصیتاً چه جور آدمی هستش، ببینه خودش واقعا جز اینا که پیغمبر میگه. پیغمبر میگه کسی که راز خودش رو میره میگه آمرزیده دیگه نمیشه، تا یه کسی که راز دیگران رو میره بیان میکنه، اون که دیگه خیلی وضعش خطرناکتر و بدتر هستش. آخرین روایت هم بخونم تو این موضوع، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که انی لارج النجات لهذه الامه لمن عرف حقنا منهم الا لاحد ثلاث. امام صادق میگه من امیدوار هستم از هر کس که تو این امت ما اهل بیتو بشناسه، حق ما رو بشناسه، این اولین شرط، اولین و آخرین شرط، بدون اهل بیت کی هستن و چه حقی به گردن یک انسان دارن، یعنی روابط حقیقی و حقوقی رو کاملا بشناسه نسبت به اهل بیت، همون بحثی که تو این چند سال خودمون کردیم در خانواده آسمانی. اگه یک کسی اینو بشناسه، امام صادق علیه السلام میفرماد که من امید دارم به نجات این فرد، امید دارم. یک کسی که اهل بیت رو نمیشناسه، روابط حقیقی و خوبی رو نمیشناسه، حضرت میگه این بهش امید نیست. اما اگر اهل بیت رو شناخت، خانواده آسمانی رو شناخت، حقوق اونها رو شناخت، میگه این اگه گناهایی هم بکنه من امیدوار هستم بهش. الا سه گروه، مگر سه گروه. یک، صاحب سلطان جائر، کسی که با یه آدم سلطان ستمگر معاشرت داره، همراه ها و خود سلطان که هیچی هست، اون که جاش آخر جهنمه. نه، اونهایی که مصاحبت دارن با آدمهای ظالم، با آدمهایی که حق خور هستن مصاحبت، دوربری هایی که هی یک سر اینا رو هم تشویق میکنند و تایید میکنند. و صاحب هوان، آدم هواپرست، که حالا اصلا این بحثش جداست، آدم هواپرست یعنی چی؟ یعنی کسی که میل بازه، هوس بازه، شکم باز، میل باز، خیال باز، اساساً تابع هوس هاشه. و الفاسق المعلن، آدم فاسقی که علنی میکنه گناه رو، یا مال خودش رو یا مال دیگران رو علنی میکنه. قدیما تو حوزه های علمیه مثل الان نبود که حالا گزینش داشته باشن و شرایط داشته باشن، و یه کسی میرفت مثلا میگه آقا من علاقه دارم درس بخونم، خب حالا ظاهر الصلاح هم هست اگه کسی، حالا بیا، چون موقع کسی نمیرفت همچی کارایی کنه، درس خوندن کار سختی بود، کسی بچه شده بشه طلبگی درس خوندن، خیلی باید نهایت سختی رو تو درس خوندن، فقر رو باید تحمل میکرد، باید عشق داشته باشه، هوش داشته باشه، کسی نمیرفت دنبال این کار، مگر یه آدم عاشق. مثل الان نیست که طلبگی چون به دنیا هم پیوند خورده، آدم های غیر صلاحیت دار پاشن همینجور راحت برن طلبه بشن، بعد هم معلوم میشه اصلا این اعتقادی نداره. داریم، من چند وقت پیش یکی از شاگردام گفتش یه روحانی اومده خواستگاری من، سیدم هست، گفت تو جلسه خواستگاری هم چیزایی رو گفته، یه سر من تردید برم داشت، گفتم که یه ذره بودار این حرفا، یه ذره جدی 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 شدیم دیدیم نه این آقا اصلا دین نداره، رفته تو لباس این برای کار دنیاییش، دشمن اهل بیت، متنفر از اهل بیت و از مبلغای علیه اهل بیته، ولی خب تو این لباس هم داره تبلیغ میکنه. یه کسی باورش نمیشه که، راحت هم قبول میکنه، خب روحانی داره یه چیزی میگه. اینا که تربیت شدن فرستاده شدن اینجا، ما کسی داشتیم تو این حوزه علمی ما جاسوس بوده، یعنی رفته تا اجتهاد هم رفته، جاسوس شوروی، یه جاسوس فرستادن تو حوزه علمی، گفتم تو درس خوب اینا بالاخره چی میگن اینا با هم دیگه، هی خونده بود سال اول سال دوم سال سوم تا مجتهد هم شده بود. پیش میاد تو اینا، تو همه قشری آدمای اینجوری هست، هیچ کس نباید فکر کنه که حالا اگه توی قشری بود بدترین چیز، قرآن همینو میگه که انسان ولا تذر و وازرتون و زاخرا، یه گروهی یه کاری انجام بدن، یه کسی اینو به همه اون گروه سرایت بگه، همه آخوندها اینجوری هن، همه حزب اللهی ها اینجوری هن، همه ریشدار ها اینجوری هن، همه چادری ها اینجوری هن، همه نمیدونم پاسدار ها اینجوری هن. این خیلی این روحیه، روحیه شیطانی است. میگه بار کسی رو دوش کس دیگه نگذارید. تو هر قشری ما چی داریم؟ خوب و بد داریم. تو هر قشری بدون استثنا فقط 14 معصوم هستن که فقط تضمین شده است. هیچ کس تضمین شده نیست. ما تو امامزاده ها آدمای بد داشتیم. امامزاده بودن ولی آدمای که امام زمان لعنتشون میکنه اینا رو، بعضیا رو. امامزاده هستن. ولی خوب نبودن. پس بگیم همه امامزاده ها بدن؟ حالا من ادی امامزاده در بخوردم میگم امامزاده همشون بدن؟ نه. این اخلاق خیلی زشتیه که قرآن میگه هیچ وقت بار کسی رو به همه تحمیل نکنید، روش کس دیگه نذارید. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. هیچ هر کس مستقلا شخصیت داره، هر گروهی هست. به خصوص علما، ما تو روحانیت هیچ قشری در جامعه به اندازه علما و روحانیت بعد از معصومین به گردن ما حق ندارن. علما و روحانیت و هیچ قشری به اندازه ایشون نزدیک به اهل بیت، نزدیک به خدا نیستن. هیچ قشری به اندازه اینها شهید و کشته و مجروح و جانباز ندادن. هنوز الان شما نگاه کنید تو کشور ما آمار روحانیت شهید، روحانیت مجروح، روحانیت آزاده، روحانیت جانباز از آمار پاسدارای شهید، بسیجیای شهید و ارتشیای شهید نسبت به جمعیتشون بالاتره. نسبت به جمعیتشون ها نسبی دارم میگم. همیشه طلبه ها، روحانیت، علما بعد از ائمه پیشتاز بودن. این سر جای خودش. حالا یه موقعی هم تو این قشرای کسی رفته و واقعا اون طلبه نبوده. گفت آقا طلبه دزدی کرده. گفت نه خیر، اون دز بوده رفته تو لباس طلبه. طلبه دزدی نمیکنه. حالا این طلبه هنج قاچاقی رفته توی مدرسه جا نداشته بود یه جایی مثلا رفته گفت ما بریم واسه اینا بگیم ما طلبه بشیم که حداقل یه حجره به ما بدن، یواش یواش جایی پیدا کنیم از این سردرگمی در بیایم، از بیکس و کاری و فقر نجات پیدا کنیم. یه سر هم درس میخونده ولی آدم شیطونی بوده، اعتقادی نداشته به این چیزا، ناشی هم بوده، مشروب میخورده، طلبه دیگه هم میدیدن مشروب میخوره، میخواست مخفی کنه، نمیدونسته. بعضی خیلی تابلودار کارشون میکنن. بالاخره طلبه میگه بابا آخه این به رئیس حوزه میگن و یک دو نفر فهمیده بودن، همه حوزه نفهمیده بود که بغیر خودمون 400 نفر باشه ها، نه همین یکی دو نفر فهمیدن به رئیس حوزه، رئیس حوزه میگه من چیکار کنم این بنده خدا آبروش نره، حالا من چجوری، هی فکر میکنه بعد میگه خب حالا من یه دوره میخوام بذارم هر شب به طلبه ها سر بزنم. نمیگم که داستان چیه، هر شب میره تو حجره این طلبه ها باشون گپ میزده، نوبت ایشون که میره میگه خب سلام علیکم، این هم این الان این بنده خدا اومده شیشه مشروب میذاره پشت کتابا، قایم میکنه پشت کتابا و یکی این کتابا میذاره، کتاب کلفته بوده انتخاب میکنه که اصلا شیشه هم جا بگیره. خلاصه ایشون میگه خب حالا چی میخونی شما الان؟ اینو دارم میخوام، میگم این کتاب چیه، این چیه؟ بعد میرسه به کتاب بزرگه میگه این چیه؟ این به رئیس حوزه میگه این کتاب ستارالعیوبه. یه خب پس اگه ستارالعیوبه هیچ رد میشه، هیچ عادی برخورد میکنه و یعنی واقعا من آروم داره میره دوستان پیش شما هم بره. احمق ترین آدمو همینه. مگه من خنگم؟ فکر کردی من نمیفهمم؟ خنگ خودتی فلان فلان. آقا اگه دوست داره شما ندونی خودتو بزن به کری، خودتو بزن به نفهمی، خودتو بزن به اینکه نمیدونی، نرو مچ بگیر. مچ بگیری جز این که فساد بیشتر میشه و لجبازی ها بیشتر میشه. میدونی داره به دروغ میگه ولی آقا دروغ داره میگه و نمیخوادم شما بدونی. بنا نیست من بدونم، نمیخواد من چیزی بدونم، بناست من ندونم باشه. گفت آیا این ستار روی به؟ آره. بسی چی؟ آقا این بنده خدا رفت تا دم مرگ و اومد که الان آبرون میره، رد شد رفت و هیچ گذاشت رفت. همین برخورد این باعث شد که این طرف بیفته به توبه و به جبران و خوب شد. داستانش ادامه داره، حالا من بقیه داستانش براتون نمیگم، خیلی قرار نیست داستان خیلی تعریف کنیم اینجا. داستان جالبی داره که وقتی که این از دنیا رفت، این آقا مدیر اونجا چقدر خدا به این اکرام کرد که تو با بخشیدن و ندیدن گناه بنده من، بنده من رو. یه آقای بیام بود همین جوری بود، من از نزدیک آشنا بودم. یکی از این اساتید دانشگاه روحانی که از اساتید دانشگاه بودن رفته بود خونه اینا. خانم این آقا که مشروب خور حرفه‌ای هم بود تو دانشگاه، شاگرد این استاد اخلاق دانشگاه که روحانی هم هست میشه، خیلی اصرار میکرد آقا شما یه شب بیاید خونه ما، یه روز بیاید خونه ما. بالاخره ایشون دید من یه عصری پاشیدم رفتم بیاد یه سر خونه اینا بزنم، خیلی اصرار کردن رفتم. و بعد میگم همسرش هم مشروب حسابی خورده بود، خیلی مشروب حسابی خورده بود و میخواست رفته بود تو. اون خب گفت حاج آقا اومده، یه ذره مستیش پریده بود، حاج آقا اومده خونه ما، ولی خب نمیتونست تا آدل رو رعایت بکنه، هم بوی مشروب و هم یه ذره تلو تلو خوردن. و این حاج آقا اینو بغل کرده بود، بوسیده بود، باش سلام علیک کرده بود، خیلی زیبا، خیلی عالی. اصلا انگار نگو من فهمیدم چی شد. همین برخوردی که نفهمیدم که تو تلو تلو خوردی چی شده مثلا، هیچ، باعث شد این عاشق روحانیت بشه و بعدم توبه بکنه و یه خانواده خیلی خوب و عالی. آقا بچت، همسرت، نمیدونم دوستت، هر کسی که یه اتفاقی، یه لغزشی، چیزی اتفاق میفته، بنا نیست ما مچه کسی رو بگیریم بریم بگیم آقا تو چرا این کار کردی، اصلا ما محاکمه کنیم مردم سر گناهاشون. من الان میدونم مثلا نزدیکترین کسم، خب چرا مثلا برم با خجالت میکشه بنده خدا. یه جوری باید یه کاری بکنیم که این با همدیگه رو آب باز نشه. میره پته شوهره رو بیندازه رو آب، برای همه داستان شوهرش رو میگه، داستان زنش رو میگه، نمیدونم جلو خانواده همسر از همسرش میگه، جلو خانواده اون یکی از اون میگه. اصلا خوب نیست اینجور کارها. انسان زمانی حق داره راضی از خودش یا کسی رو بگه که اگر نگه بی‌تقوایی شده باشه، اگر نگه مشکل حل نمیشه، اگر نگه یه فساد ایجاد میشه. برای اینه که از یک فساد نجات پیدا بکنه، حالا بله لازمه اونم با طریقه خودش و اصول خودش. لذا اینو خیلی بهش دقت بکنیم، از جمله گناهان بسیار خطرناکه. با کسی کار نداشته باشیم، تیغ نداشته باشیم، تیز نباشیم، هار نباشیم. هاری خیلی خطرناک، هاری فشار قلب میاره، هاری بدترین مارها، بدترین اژدهاهای جهنم رو میندازه به جون آدم. اونم نه یه سال، دو سال، ده سال، صدها سال انسان تو این هاری باید بسوزه و بدبختی بکشه. هار نباشیم، تیز نباشیم. تیزیامونو بگیریم، تیزیای زبون، تیزیای چشم، تیزیای خیال، تیزیای رفتاریمونو بگیریم. تیز بودن یعنی میره تو بدن خودت، تیغ داشتن، تند بودن یعنی خودتو میسوزونه، خودتو سوراخ میکنه، جراحت در وجود خودت ایجاد میکنه. خوب نیست انسان تیز باشه. خب راجع معرفی بعضی از گناه هم که وعده کرده بودیم، ان شاء الله من جلسه بعد در موردش توضیح خواهم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب پنج مرتبه با هم آیه امن یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان، رفع اضطرار از زندگی خودمون، مشکلات زندگی خودمون، شفای مریضان، مریضان منظور و هر آرزویی که داریم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با حضور قلب بگیم انشالله خداوند به اجابت برسونه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما 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 یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.